حتی همراه با اصنافی باشه که کمتر مجال و جولانی برای فعالیت داشتن. جناب آدم برجو صحبتی رو در حقیقت ایشون مطرح کردن که این افتخار رو داشتیم در برنامه‌های پیشین که در باره جایگاه صنف در حوزه صنایع دستی با شما صحبت می‌کردیم، یک بار دیگه به تکرار نشست. روکر شما رو چه در راستای فرمایشات جناب آقای میرزایی چه در راستای فرمایشات جناب آقای محبوب فر بشنویم که بعد بریم سراغ آقای میرزایی و تبیین سیاست‌های دقیق صندوق توسعه.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که من یک اشاره میکنم به خبری که شهاب عزیزمون خوندن در رابطه با گلایه جناب آقای دکتر مونسان در رابطه با
بله.
انجمن کمبود و خلأ وجود انجمنهای قوی صنایع دستی ملی، چیزیه که در فرش دستباف ایران دقیقا عکسش وجود داره. یعنی ما در فرش دستباف ایران اتحادیه ها و انجمن های بسیار قوی داریم در زمینه تولید، در زمینه تعاونی های تولید، اتحادیه های ملی تولید کنندگان و صادر کنندگان با شعب مختلفش، نمیگم 100%، ولی نسبت به صنایع دستی فرش از تشکل های مردم نهاد خیلی قوی تری برخوردار. و اتفاق خیلی مبارکی که افتاده اینه که در مرکز ملی فرش دستباف ایران به تازگی
بله.
من افتخار دارم که در جلسات این ستاد راهبری باشم که با مدیریت و ریاست مستقیم خود جناب آقای مدرس خیابانی سرپرست کنونی وزارت صنعت معدن تجارت برگزار می
بله،
شد در
بله.
قبل از عید و بعد از عید با حضور خودشون مستقیمن و عزم جدی که داشتن بر این که این کار انجام بشه، این ستاد راهبری با حضور بخش خصوصی و با توافق و برتری تعدادی بخش خصوصی برای تصمیم سازی نظارت و اجرا در بخش‌های مختلف و ایجاد یک ساختار برنامه استراتژیک در مرکز ملی فرش دستباف ایران به وجود اومد، اتفاقی که توی صنایع دستی نیفتاده هنوز
بله.
البته جناب سرکاخان محمودیان انصافا مدیریت بسیار خوبی رو تو این مدتی که حضور داشتن توی بخش صنایع دستی داشتن. من اهل تملق نیستم، آدم کار خوب رو باید بگه خوب، مدیریت خوب رو باید بگه خوب. انصافا ایشون زحمات بسیار بی‌شائبه و خوبی رو در بخش صنایع دستی کشیدن، اما تو این سه ماهه اخیر که خانم دکتر رافع سکان مرکز ملی فرش رو به دست گرفتن، با اون پتانسیلی و ظرفیتی که در بخش خصوصی، تشکل‌هایی که توی بخش خصوصی فعال بودن، خیلی جدی برخورد کردن و عملیاتی و اتفاقای خیلی خوبی در شرف وقوع من به عنوان یک بخش خصوصی دارم میگم و نگاه اتحادیه خودمون، نگاه ما به نگاه بسیار مثبت و همراهانه است با خانم دکتر رافع. بحثی که جناب محبوب فر داشتن در رابطه با ایجاد یک انجمن فراگیر در ایران، خب ببینید ما از مرحله طرح تا اجرا سالها طول میکشه. حالا ایشون طرحشون طرح بدی نیست، این باید بره توی مراکز تصمیم سازی مجلس و دولت و اینها چکش بخوره و نه نهایت
ده.
اگر سالیانی بگذره و این طرح تصویب بشه و بخواد اجرا بشه، این بد نیست. اما در تایید فرمایش جناب میرزایی، ببینید یک حرکت جهادی، مطلبی که رهبر انقلاب فرمودن که ما حرکت جهادی رو با حرکت قانون گریزانه باید دو کار متفاوته.
بله.
یعنی ما
بله.
اگر میخواییم یک کار جهادی بکنیم در قالب دستورالعمل‌ها و قوانین موجودمون، که اتفاقا من فکر میکنم با احترام فوق‌العاده‌ای که برای جناب محبوب فر قائلم، اما فکر میکنم نظرم این هستش که ما هنوز از 10% ظرفیت‌های قانونی موجودمون هم استفاده نکردیم. یعنی اگر ما بیایم مدیران دولتی ما به شکل جهادی همین قوانین موجود رو شروع کنن به اجرا کردن
بله.
شروع کنن با بخش خصوصی تعامل جدی کردن. من اجازه بدید یه مثال برای شما بزنم. وزارت اقتصاد و عرضم به حضور شما که بخش ارزیش در سال 97، در انتهای سال 97 قانونی رو گذاشتن برای مرجع کردن تمام، یعنی پیمان سپاری برای برگشت تمام ارز حاصل از صادرات فرش دستباف ایران. خب این چه مبلغی بود؟ ما اون موقع اومدیم، ما اتحادیه ما اومد وسط و گفت اگر این کار رو بکنید شما صادرات فرش دستباف ایران رو نابود میکنید.
بله.
چرا؟ چرا جناب خرمی؟ من برای شما کاملا فضا رو روشن
میکنم.
بیشتر فرشی که از ایران صادر میشه به شکل امانی صادر میشه. به چه صورتی؟ جناب علی در آلمان یک فروشگاه فرش دارید. منی که در ایران هستم فرش رو به شکل امانی در اختیار شما قرار میدم. شما میفروشید و به شکل اعتباری این پول رو به من برمیگردید. خب حالا اگر منی که اینجا میخوام فرش رو صادر کنم موظف بشم که ظرف یک ماه این ارز این فرش رو برگردونم و به بانک مرکزی ارائه بکنم، ممکنه فرش من دو سال بعد فروخته بشه.
درست. درست.
چه اتفاقی افتاد؟ منی که میخواستم این کار رو انجام بدم گفتم آقا من عذرخواهی میکنم، من یه همچه کاری نمیکنم. صادرات فرش و دستباف ایران متوقف شد. 300 خورده میلیون دلار در سال 97 که آمار بسیار پایینی بود رسید به 50 میلیون دلار.
بله.
اونم صندوق بیشترش 90% صندوق ضمانت صادرات داره این کار رو انجام میده و اون هم با برگشت پول بلند مدت و به شکل قانونی. من میخوام به شما عرض کنم که ما با یک تصمیم سازی غلط باعث شدیم که بخش عمده از تولید کشور و اون بافندهی که چشمش به صادرات فرش بود، چشمش به فروش فرش بود که بره به بافه، نابود کردیم. صندوق حمایت میخواد حمایت بکنه، دیگران میخوان حمایت بکنن، همه یک صدا بشیم. در بخش صادرات چند ده میلیارد دلاری ما فرض کنیم که این 300 میلیون دلار اصلا بر نگرده به ایران، ارزش اشتغالی که این 300 میلیون دلار ایجاد میکنه معادل چند ده میلیارد دلار سرمایه گذاری دولت در بخش خصوصی. ببینید ما توی فرش ما با 20 میلیون تومان میتونیم یک شغل پایدار یک ساله برای یه نفر ایجاد بکنیم. اگر این مبلغ رو برسونیم به 50 میلیون تومان این تقریبا دائمی میشه، پایدار میشه در بخش فرش. شما الان قانون داره میگه برای ایجاد یک شغل پایدار در بخش صنعت کف کار 200 میلیون تومان سرمایه‌گذاری دولته. شما ببینید چه حجمی از یعنی یک دهم سرمایه‌گذاری دولت تو بخش خصوصی این اتفاق میفته و ما از مهاجرت روستاییان به شهرها بزهی که از بیکاری ایجاد میشه فلان جلوگیری میکنیم. ما در روستاهامون جام خورم، من در خراسان که فرمودن جمعیت بسیار زیادی داریم در منطقه اردبیل، در منطقه آذربایجان شرقی، در منطقه فارس، در منطقه در مناطق مختلف ایران جمعیت روستایی بسیار تشنه‌ای داریم که آماده برای تولیده ولی ظرفیت فروش وجود نداره، ظرفیت صادرات با یک تصمیم سازی غلط. من یه روزی توی شورای صادرات یه نکته رو اشاره کردم، گفتم شما دارید میگید که ارز باید برگرده، من صادر کننده مجبورم که ارزم رو برگردونم.
بله.
چرا؟ کسی که داره سنگ آهن صادر میکنه 80% از قیمت این سنگ آهن، قیمت خود سنگ آهنه، 20% هزینه اون فرد برای استحصال اون سنگ آهن. یعنی اگر مثلا 100 هزار دلار طرف داره صادر میکنه 80 هزار دلارش قیمت خود سنگ آهنه، 20 هزار دلارش هزینه هاشه. این آقا مجبوره به این که این 20000 دلارشو برگردونه، خب ولی 80000 دلارشو مجبور نیست برگردونه. چرا؟ چون قیمت این سنگ آهنش. اما یه فرش 90% ارزش افزوده و مزد کارگره و مواد اولیه داخلیه.
بله.
10% سوده. پس منی که دارم صادرات فرش میکنم برای اینکه این صادرات رو انجام بدم مجبورم که 90% این مبلغ رو برگردونم. بله. به کشور. اصلا علل قاعده باید برگرده. بنابراین ما با یه تصمیم سازی غلط، با یک دیدگاه غلط دولتی نسبت به این موضوع و عدم مشارکت بخش خصوصی و عدم نگاه درست به بخش خصوصی به عنوان بخشی که درگیر چرخودنده های این برنامه هستش باعث شدیم که چه اتفاقی بیفته، باعث شدیم که ما صادرات فرش دستبافمون از 300 میلیون دلار به 50 میلیون دلار برسه. حالا من یه چیز دیگه به شما بگم، این 50 میلیون دلار هم الان کش نیست، یعنی الان این 50 میلیون دلار تو جیب دولت نیست. بخونید یک شیشم، بخونید تولید کننده یک شیشم، بخونید میزان اشتغالی که به یک شیشم تبدیل پیدا کرده، بخونید درآمد خانوارهای روستایی که یک شیشم شده و توی فصل پاییز و زمستون پارت تایمی که زن خانواده، خانم بافنده، آقای بافنده میتونستن روی فرش سرمایه گذاری بکنن و ازش یک درآمد مولد خوب با برکتی رو برای خانوادهشون داشته باشن از بین رفته.
بسیار سپاسگزارم. خب من پیش از که سراغ جناب آقای میرزایی برم، به جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه شدن، عرض سلام، شب بخیر، خدا قوت و آرزوی قبولی اطاعت دارم. جناب حریری،
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان انجمنتون یا مهمانان انجمنتون، چون من جریان نیستم
الان، عرض می‌کنم که کدوم یک از دوستان هستن.
مهمتر از همه به شنوندگان محترم
مهربانی و عزیز، مهربانی و عزیز میشنوند برنامه رو. جناب آقای در خدمت جناب آقای بادام برجا هستیم، مدیر شرکت آذرباف و تولید کنندگان فرش دست باف با سابقه بیش از 25 سال و مشاور ارشد اتحادیه تولید کنندگان صادر کنندگان فرش دست باف ایران. به شکل تلفنی در خدمت جناب آقای هادی میرزایی، مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف احیای بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، و جناب آقای محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی صنایع دستی، استاد دانشگاه و از اعضای انجمن گردشگری ایران هستی. خب جناب میرزایی در خدمتتون هستم و تبیینی که درباره سیاست‌های صندوق قرار است که بفرمایید. تمام قد.
من واقعا استفاده کردم از فرمایشات و دل عزیزم آقای بادام برجا و جناب محبوب فر
عزیزی،
انصافا دید باز و بلندشون که ناشی از تجربه و خاکی که تو این عرصه خوردن میتونه به کمک ما بیاد و امیدواریم که بتوانیم از کمک‌ها و راهنمایی‌هاشون در ادامه این مسیر بهره مند بشیم.
امید
یادی هم کردن از سرکار خانم رافع و خانم دکتر محمودیان عزیز، واقعا این دو بزرگوار در حوزه سیاست گذاری و فعالیت هایی که در طی مدت مدیریتشون عمل کردن قطعا نقشی بی‌بدیل دارن در بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه و منزلت و حوزه صنایع دستی و فرش دستباف.
بله.
ما هم در همین راسته، یعنی در واقع ما قراره که به عنوان بازوی اجرایی این دو وزارتین عمل بکنیم. امیدواریم که تو گام نخست اجرایی شدنمون خب راهکارها و راهبردهای بهبود فضای کسب و کار هنرمندان و استادکاران این حوزه رو علاوه بر تکمیل عملی اونها با بسترهای نوین از جمله توسعه تجارت الکترونیک برداریم که این برنامه الان در دست تدوین ما نشستی رو در خدمت رئیس اتحادیه فرش و نمایندگانشون بودیم در دو سه هفته اخیر و امیدواریم که از همین بستر مجدداً، من این رو به عنوان یک تقاضا، به عنوان یک خادم کوچک مردم عرض می‌کنم این عزیزان، صندوق رو در واقع مرجع و نماینده خودشون بدونن برای اینکه بتواند به روشی متمایز از اون نگاهی که همیشه ساختارهای دولتی داشتن، به جای اینکه ما بخوایم بروکراسی ایجاد بکنیم، پروسه ایجاد کنیم، به دنبال ایجاد یک نقش شتاب دهنده و اکسیلراتوری برای این بله. صندوق قطعا این موضوع تحقق پیدا نمی کنه مگر تفویض اختیار به انجمنها، اتحادیه ها و زینفعانی که در بخش های مختلف کسب تجربه کردن، شناخت دارن و می توانند به ما در حوزه نظری و حوزه تئوری کمک بکنن و تا این وظایف و حمایت ها به نحوه احسن اتفاق بیفته. اما عرض کردم اون حمایت هایی که ما باید انجام بدیم عمومش در واقع از یک در توانمند کردن هنرمندی که در یک قریه به فرمایش شما یه روستایی در این کشور تا تولید کنندگان و عرضه کنندگانمون و کسانی که در بازار صادرات که امروز به واقع تعریف جای بادام برجا فرمودن به عنوان جهادگران این صنعت دارن گام میذارن و واقعا کار دشواری رو دارن تعلق میگیره.
بله.
اما ارتقای احساس عزتمندی و رضایتمندی در ذیل این توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی که برای صندوق اتفاق افتاده با باید منجر بشه که صاحبان اثر از جمله اهداف مهم ما باشن که بتونیم اون حوزه های حمایتمون رو انجام بدیم. این اقداماتمون هم امیدواریم با تشویق جوانان و علاقمندان به حوزه صنایع دستی و فرشاد اسباب در حوزه ترویج و تشویق نیز گام های اساسی رو برداریم که میشه با تکریم استادکاران و هنرمندان فعلیمون قطعا میسر نمیشه، مگر اینکه اونها به عنوان آینده پیش روشون این اقدامات رو ببینن و بتوانن امیدی داشته باشن به آینده. اما ادغام توسعه صنایع دستی و فرشاد اسباب بنده معتقدم که با احیای بناهای تاریخی اقدام هوشمندانه‌ای بود که قانونگذار انجام داد. ما در طی این مدت کوتاهی که توفیق خدمت داشتیم تونستیم علارغم اینکه هنوز قانون و اساسنامه جدیدمون تنظیم نشده بود،
بله،
برخی از بناهای تاریخی رو که به عنوان بهترین کالبد برای عرض هنر صنایع دستی و فرشی دست بافه در اختیار و میزبان شایسته باشن برای هنرمندان،
خدا رو شکر،
اعم از هنرمندان میراث ملموس یا ناملموسمون. تقریبا من میتونم عرض کنم که بالغ بر 100 هنرمند صنایع دستی و فرشی دست باف در حال حاضر در دو بنای تاریخی کاروانسرای سعد و سلطنه قزوین و کاروانسرای افسر شوشتر مشغول فعالیتن،
بله،
که باید با این مسیر ما میتونیم علاوه بر احیای بناها شاهدی این باشیم که صنایع دستی با تاریخ کهنمون در واقع استمرار داشته باشیم. اما در حوزه احیای صنایع دستی هم باید عرض بکنم امیدواریم با گسترش این فرهنگ احیا بتونیم شاهد تلفیق بهره‌مندی از صنایع دستی و فرش دستباف و بناهای تاریخی در قالب خانه ایرانی باشیم. این موضوع هم هدف گذاری شده، الحمدلله نشست‌های تخصصی بسیار خوبی رو طی ماه‌های اخیر در وزارتخانه داشتیم و امیدواریم بیش از پیش بتونیم داشته‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخیمون رو به جهانیان بشناسونیم. ایجاد اقتصاد پویا و مولد هم با بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی یکی از محورهای مهم دیگه ماست که میتونیم با توسعه این اقدامات در حوزه‌های یاد شده انشالله دست پیدا کنیم و اعتقاد دارم که بهره‌گیری از ابزارهای نوی میتونه از ظرفیت‌های درونزا به نحو شایسته‌تر بهره بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب میرزایی بزرگوار و ممنونم که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید. برای شما تمامی همکارتون هم آرزوی توفیق دارم. ممنونم از همراهیتون جناب میرزایی.
سپاسگزارم.
باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای حریری بزرگوار، رویکرد و نگاه شما رو چه در راستای فرمایشات جناب آقای میرزایی، چه مبحثی که در حوزه صندوق توسعه صنایع دستی فرش دستباف احیا و بهره برداری اماکن تاریخی و فرهنگی صورت گرفته بشنویم.
والله من علاقمند بودم که آقای میرزایی تشریف داشتن که من از خودشون میپرسیدم، چون واقعا نمیدونم این صندوق اصلا چیست، کی درستش کرده، بنیانگذارش کیه و این شعارهایی هم که الان من توی همین چند دقیقه از آقای میرزایی شنیدم حداقل 30 چند ساله داریم تحت عناوین.
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب حریری، فرماشون رو قطع میکنم، احیانا از هنس فری دارید استفاده میکنید یا احیانا؟
بله 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 هنس فری.
اگر منت بگذارید، چون صداتون کیفیت مطلوبی نداشت، اگر منت بگذارید هنس فری رو کنار بگذارید من سپاسگزار شما خواهم بود.
حتما حتما
منت پذیرم. میفرمودید میفرمودید قربان.
الان بهتر شده
و بسیار عالیه. بله. بسیار عالیه.
من عرض میکنم که من چون که خدمت های میرزایی که نرسیدم تا به امروز تو همین برنامه شما افتخار داشتم که سخنان ایشون رو گوش می‌کنم. این همون چیزیست که تو این 40 سال اخیر بارها و بارها با عناوین مختلف همه حرفا رو شنیدم.
بله.
چیز جدیدی نشنیدم. نمی‌دونم حالا این صندوق دولتیه، بخش خصوصیه، تعاونیه، کی درستش کرده، به چه منظوری، واقعا نمی‌دونم.
روکل و نگاهش که در قالب بخش خصوصی است، ولی اعضای هیئت امنا 6 وزیر هستند در حیات.
خب همون دیگه، اگه قرار با این 6 تا وزیرا تا الان چیزی حل بشه بعد توی مملکت تو حوزه صادرات، تا الان حل شده بود. نه این 6 تا وزیر، 60 تا دیگه وزیر هم بذارم میشه مثل بقیه شوراها و نهادها و صندوقها و و و و اینایی که درست شده و خودش تبدیل میشه به یک بوروکراسی جدید، به یک مانع جدید.
بله،
در سال
بله.
این تجربه ایست که ما توی این سالها داشتیم و به طنز به هر حال به نوعی فعالین اقتصادی بخش خصوصی همیشه میگن که وقتی دولتی ها میگن ما چی کار کنیم که این اتفاق خوب بشه، میگن شما هیچ کاری نکنید، چون ساختن همین نهادها، سازمانها اینا، یعنی هر جا شما یه میز میذاری که کنار اون میز یه رئیس دفتر هست، یه منشی هست، یه معاون هست،
بله،
یه نمیدونم آقا، این یعنی هزینه به اون صنعت، یعنی بودجه دیده شده مثلا فرش یا صنایع دستی رشد بکنه، این بودجه بخش اعظمش میشه همین آقایونی که این سازمان رو تشکیل میدن، جلسه میذارن، حق جلسه میگیرن، ماشین دارن، راننده دارن، و و و و و هیچ کاری هم انجام نمیشه آخرش. که اگر شده بود فرش ما صادراتش مثلا 2 میلیارد دلار نمیرسید به 50 میلیارد.
بله اینا رو ما در صحبت‌ها و فرمایشات جناب بادام برجام داشتیم.
من میخوام بگم که همینا
متوجه هستم. بله بله بله
همیناست.
دقیقا
ساخت مثلا ما الان چندین و چند ساله یه جایی داریم برام مرکز ملی فرش، یه نفر بگید خب چی کار کردن اینا؟ اصلا طول زمان مدت مدیریتشون چقدر بوده هر کدومشون؟ از زمانی که این مرکز درست شده تا الان،
بله،
به ذهن من یه چیزی حدود 11 تا یا 12 تا مدیر عوض کرده، به جز دورانی که با سرپرست داره شده و دوران فترت بوده.
بله
یعنی شما تو همین دو دولت اخیر، یک دولت و نصفی اخیر که دولت آقای روحانیه، 3 تا 4 تا چیز داشتیم با خانمی که الان مشغول هستن رئیس مرکز ملی فرش داشتیم.
بله
خب که چی؟ یعنی تا یه نفر میشینه که بالاخره اهالی اون صنعت با این آدم آشنا میشن، راه حلایی رو پیدا میکنن، به یه جاهایی میرسن، اولش یکی دیگه میاد. این مدل رفتار، مدل این که دولت بینیش رو تو همه کار هر صنعتی، هر هنری، هر بیزنسی، هر کسب و کاری فرو میکنه، نتیجهش همینه که داریم میبینیم و اصلا امید نداشته باشید که چیزی خیلی تغییر بکنه. اون موقعی درست میشود که اگر بودجه ای برای حمایت از یک صنعتی، هنری، رشته‌ای طراحی میشود، اون بودجه مشخص باشه چقدره، نوع هزینه کرده شفاف باشه برای
بله،
حال اون سر
بله.
کی داره میرسه، مدتش معلوم باشه که آقا مثلا فرض بکنید ما صنایع دستی رو تو این بخشاشو هدف میگیریم یا این بازارها رو تو دنیا هدف داریم میگیریم، اینقدر بودجه گذاشتیم تو 3 سال 4 سال. نمیتونید شما نامحدود بگید من تا آخر دنیا از یه بیزینس، از یه کسب و کار حمایت میکنم.
درسته،
این غلطه. باید مشخص بشه دلیل حمایت چیه، از آدم حمایت میکنید، از کسب و کار حمایت میکنید، از بازارش حمایت میکنید. همه اینی که من نمیدونم در شوشتر یه کاروانسرایی رو بکنم، چهار تا هم آدم هم بیارم اونجا صنایع دستی یا فرش نمایش بدن، خب این چه دردی از این صنعت ما؟ دردمون اینه که دیپلماسی اقتصادیمون در خدمت صادرات نیست. ما دردمون اینه که بازار بین المللی نداریم. یعنی اصولا فرش رو اگه بخوایم برای بازار داخل ببافیم، همینیه که داری میبینی.
درسته.
مردمی که روز به روز داره قدرت خریدشون میاد پایین‌تر، روز به روز فقیرتر میشن و حتی دیگه فرش ماشینی هم به زور میتونن بخرن. شما توقع نداشته باشین آدم ها بتونن فرش ابریشم تبریز بخرن. من اینو باید ببرمش در یه بازاری در دنیا که این بازار درآمد سرانه افراد اون مملکت از ما چندین برابر بالاتر باشه تا بتونن بخرنش. این احتیاج داره به این که ما تکلیفمون رو معلوم بکنیم که تو دنیا میخوایم دعوا بکنیم یا میخوایم معامله بکنیم و تعامل بکنیم. تا اینا مشخصه، یه مجموعه است.
بله.
که شما اینا رو وقتی درست نکنی، حالا هرچی از این کارامسرها تو دنیا درست بکنی، تو وسط قزوین، شوشتر، هر جایی که آقای میرزایی فر بودن، این دکونه برای یه سری آدم که پست بگیرن، مدیر کل بشن، مدیر عامل بشن، منشی داشته باشن، راننده داشته باشن، رئیس دفتر داشته باشن، وقت بدن من برم، افتخار بدن که بنده برم ملاقات شما، اینجوری میشه. مثل همه این صندوق‌هایی که دیگری هم که بودن.
بسیار ممنون و متشکرم. البته خدمت دوستان عزیز شنونده و عزیزانی که در حقیقت ما رو در قامت مسئول میشنون، نام جناب آقای حریری که نامی آشنا هست و رویکرد و نگاهی که در حقیقت ایشون دارن به سبب عرق و علاقه‌ای که برای توسعه صادرات هستش داشتن و خب همه اینها قطعا قابل تقدیر هستش. من تمنا می‌کنم از جناب آقای حریری و جناب آقای محبوب‌فر پای خط تلفنی باشن. ما یک بخش رو خدمت دوستان عزیز شنونده تقدیم می‌کنیم، بار دیگه با شما عزیزان همراه خواهیم بود. بریم سراغ دیباچه.
سال 1977 بود که سازمان بین المللی موزه ها تصمیم گرفت روز 18 می یا همون 28 اردیبهشت ماه رو به عنوان روز جهانی موزه در نظر بگیره تا این نهاد مهم در جوامع بیشتر شناخته بشه.
روز جهانی موزه بهانه‌ای است برای اینکه به این پدیده مهم فرهنگی که حفاظتگر میراث فرهنگی طبیعی تاریخی و هنری یک فرهنگ و ملت توجه مجدد بشه.
خیلی سوال پیش میاد، ما چجور مردمی هستیم؟ ما از کجا زندگی رو شروع کردیم؟ ما نقشمون در ایجاد تمدن بشری چی بوده؟ پاسخ همه این سوال ها در موزه هاست.
آقا شما موزه میرید؟
نه خیر، من معمولا نمیرم چون وقت نمی کنم، گرفتارم نمیتونم برم.
موزه اگه وقت بکنم به.
بله.
کدوم موزه ها رو تا حالا سر زدید؟
چون محل کارم رو همین موزه هستش، موزه مثلا تو خود خیابون سی تیر خیلی موزه است رفتم.
موزه خب به هر حال به آدم به تاریخش برمیگرده. تو موزه خیلی اتفاقات آدم میبینه که در زمان خودش چه وسایلی بوده.
موزه ها صرفا امور تزئینی نیستن، ما از اونها پند میگیریم. کتاب هایی هستن که ناگفته هایی به ما میگن که تو هیچ کتابی شاید پیدا نشه.
اقبال برای بازدید از موزه ها زیاد شد. این نشون میده که موزه ها امروز تو سبد فرهنگی خانواده ها جا گرفتن.
ما میتونیم بگیم که آمار خارجیمون بیش از 3 برابر بوده. بحث بازدید کننده به طور میانگین تقریبا 2 برابر شده.
اما به نظر میاد با اقداماتی که در موزه ها صورت گرفته، هنوزم این بخش مهم نیازمند رسیدگی و توجه بیشتری از سوی مسئولانه.
با توجه به وسعت زندگی ایرانیان قدیم ما کمکاری خیلی کردیم، نیاز داریم که برای ترمیم حتی آثار باستانی کارهای زیادی بکنیم.
به بعضی قسمت ها یا مربوط میراث فرهنگی کمتر رسیدگی میشه
به نسبت گذشته. یک سری از موزه ها وضعش بهتر شده، ولی حتما تلاش میکنیم که هم بخش خود موزه های خصوصی هم موزه های دولتی تلاش میکنیم که به اتفاق هم بتونیم کیفیت بخشی بکنیم.
امروز دیگه ابزار ما دیگه باید به سمت اپلیکیشن بریم، کمک های از این دست انجام بدیم برای افراد کم توان مثل معلولین، نابینایان. برنامه هایی داریم که به اینا خدمات بدیم
و دعوت میکنم از مردم عزیزمون که بنا به سلیقه‌ای که دارن، بنا به موقعیتی دارن، اگر سفری رو به یک استانی انجام میدن، اولین مقصدی که انتخاب میکنن موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی باشه و بدونن که بازدید از اینها یعنی تقویت هویت ملی ما.
رواق خبر.
خب یک بار دیگه میریم سراغ رواق خبر. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه هستین. 77 اثر تاریخی شهرستان ورامین تنها با یک نیرو حفاظت میشه. شهرستان ورامین با 7000 سال قدمت یکی از قدیمی ترین مناطق استان تهرانه که بیش از 77 اثر آن ثبت تاریخی شده، ولی برای مراقبت از این آثار فقط یک نیروی حفاظتی وجود داره و اینجاست که میتونیم بگیم که انقدر بعضی وقتا این سرمایه ها زیاده که ما قدرش رو متاسفانه نمیدونیم. اما در دوران کرونا خیلی صحبت های زیادی مطرح شد در رابطه با این که مردم یواش یواش باید با این بیماری کنار بیان و با کرونا زندگی کنن. دستگاه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر اعلام کردن که احتمال آغاز سفرهای گردشگری رو پس از ماه مبارک رمضان داریم. رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور از احتمال سفرهای استانی گردشگری پس از باز شدن تدریجی مراکز زیارتی و اماکن متبرکه خبر دادن و گفتن دستگاه‌های مربوطه آمادگی لازم را در این زمینه دارن. البته امین جان خرمی، خبرهای متنوعی از گوشه و کنار دنیا مطرح میشه و این نکته مطرحی که یواش یواش اتفاقات مختلفی داره در گوشه و کنار دنیا میفته، حالا در ادامه خبرها بهش اشاره میکنیم. اما یک خبری در بخش قبل همین جا بهش اشاره کردیم در رابطه با خسارت 3 میلیاردی صنایع دستی تهران. بله. اما خیلی جالبه بدونیم که در استان بوشهر این خسارت 86 میلیارد تومان بوده، یعنی وقتی مقایسه میکنیم با پایتخت میبینیم مثلا رقمه از خورده اون اتفاقاتی که داره در استان بوشهر رخ میده هم بیشتر بوده. حدود 2600 نفر از فعالان این بخش متاسفانه